بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث خیارات، توسط آیت الله جوادی عامری، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین مسئله از مسائل مربوطی به اخیاری طبق طرح مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است که اگر مبیع تلف بشود در به اخیاری حکمش چیست و اگر ثمن تلف بشود در به اخیاری حکمش چیست. گرچه تلف مبی یا تلف ثمن بی ارتباطی به مسئله چهارم که مسقطات خیار است ندارد، لکن چون احکام متعددی بر تلف عوض یعنی مبی یا ثمن بار است، این رو جداگانه مطرح کردن. بیان زالش این است که خیار در به اخیاری به یکی از این امور ساقط می شود: شرط سقوط به عنوان شرط نتیجه، اسقاط فعلی، تصرف کاشف از رضا که اسقاط فعلی است، اون اسقاط قولی است، گذشت زمانی که در اون زمان بنا بود این ثمن را برگرداند بر نگردد، اینا مسقط خیار. اما آیا تلف مسقط خیار است یا نه؟ اونا که قائلن خیار حقی است متعلق به عین، این رو هم در مسقطات خیار به اخیار ذکر میکنن، زیرا خیار حقی است متعلق به عین. وقتی عین تلف شد از بین رفت، متعلق که رخت بربست دیگه جا برای خیار نمیموند. خیار که نظیر حجر و مدر یه امری نیست که قائم به ذات باشه، مستقل باشه. الان میشه گفت این درخت ملک است، اون فرش ملک است، این خانه ملک است و مانندان، اما نمیشه باید گفت این حق ملک است یا حق مال ملک است. حق بالاخره متعلقی میطلبد. حق چی؟ حق قائم به یه امریه، نظیر درخت نیست که قائم به نفس خود باشد، این متعلق میخواد. خیار حق است، متعلق خیار یا عقد است کما هو تحق، یا این است که کما ذهب الیه بعث. اگر خیار متعلق به این باشد، چون متعلقش رخت بربست به طلب شد، جا برای بقای حق نیست. اگر فرض کردیم که این را خیار را حقی دانستی متعلق به مالیت، نه مال که عام از مثل است یا بدل، مطلب دیگه است. ولی اون آیونی که نظرشون این است خیار حقی است متعلق به عین، خب با تلف عین این حق رخت بر ببندد، جزء مسقطات می شود. منتها سقوط خیار گاهی با عامل بیرونی است، گاهی با انقضای درونی. اگر بنای خیار در به خیار این بود که در ظرف فلان مدت اگر ثمن را برگردون خیار داشته باشد، حالا اون مدت گذشت و این ثمن را بر نگردون، با انقضای اون مدت خیار رخت بر می‌بندد، لازم نیست کسی این خیار را ساقط کند. اگر خیار حقی است متعلق به عین کما ذهب الیه بعض الفقها رضوان الله علیهم، خب با تلف عین خیار رخت بر می‌بندد دیگر. لذا اون بزرگانی که خیار را متعلق به عین می‌دونند و با تلف عین خیار را ساقط میپندارن، مسئله تلف عین را جزء در بحث مسقطات خیار ذکر میکنن. و مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم که مسئله تلف عین را در مسئله چهارم یعنی که مربوط مسقطات بود ذکر نکردن، برای که تلف عین سهمی ندارد در ثبوت و سقوط خیار. خیار یه حقی است متعلق به عقد، عقد یه امر دائمی است. اونا که میگفتن عقد یه امر است آنی الحدوث و آنی الزوال، خیال میکردن به اینکه همین بعت و اشتریتو این عقد است، در حالی که اون پیمان با این لفظ ایجاد می شود و لدل اغرای امر قرارداد باقی است. خب بنابراین در مسئله تلف مبی یا تلف ثمن، اگر چون که خیار متعلق به عین باشد چندین حکم برش بار است. اولین حکم سقوط خیار است که این وابسته به مسئله قبل هم میتواند قبل است. و دومین حکم که حکم روی تحقیق، این آغاز بحث از همین دوم هست، برای اینکه خیار چون متعلق به عقد است با تلف عین از بین نمی رود. احکامی که مترتبه بر تلف عین است در دو مقام مطرح است، یا در دو جهت، یکی به لحاظ تلف مبی، یکی به لحاظ تلف ثمن، و خیار همچنان باقی است. چون خیار همچنان باقی است، باید ببینیم به این که خسارت این عین تالف به عهده کیه. خیار که باقی است، اما خسارت این مال کیه؟ تلف مبی آیا به عهده بایه است یا به عهده مشتری؟ سر طرح مسئله این است که ما یه قاعده داریم که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. اگر این قاعده را نمی داشتیم جا برای طرحی مسئله نبود رأسا. چرا؟ برای که خیار متعلق به عقد است نه به عین. وجود و عدم عین نقشی در وجود و عدم خیار ندارد. یک. و اینجا خیار هم در کار نیست تا ما بگوییم که تلف در زمان خیار ممن لا خیار له است. برابر همون قواعد عامه عمل می شود که مال هر کسی تلف شد خسارت به عهده صاحب مال دیگه طرح مسئله جدا لازم نیست که. اما سر این که فقها این مسئله را جداگانه مطرح کردن دو نکته است. یکی نکته مبنایی است که اونا که میگوین خیار متعلق به عین است، در اینجا باید نظر بدن به اینکه پس خیار ساقط شده است. یکی هم نظر به استناد این قاعده است که کل مبی ان تلف قبل کل تالف، حالا یا مبی یا ثمن یا مسمن یا ثمن، هر تلفی که فی زمن الخیار اتفاق افتاده است به مفهوم من لا خیار له. این قاعده مقبول است در فقه، جز احکام خیار هم هست که در بحث احکام خیار مطرح می شود. چون در بیع خیاری خیار همچنان هست، هنوز ساقط نشده، تلف در زمان خیار هم به من لا خیار له هست، ما باید بین تلف مسمن و تلف ثمن فرق بگذاریم که تلف مسمن مال کیه، تلف ثمن مال کیه، و این تلف فی زمن الخیار به من لا خیار الله آیا مطابق قاعده است مخالف قاعده است. اونجا که مطابق قاعده است نیازی بحث مستعرف ندارد، اونجا که مخالف قاعده است باید با یه راه فنی مشکل حل بشه. چون فقه مخالف عقل نیست، گرچه تابع عقل نیست و عقل میزان الفقه نیست. فرق این دو مطلب اینه که فقه لازم نیست بفهمه که عقل چی صحیح میدونه چیزی صحیح نمیدونه. خیلی از چیزاست که عقل صحیح نمیدونه، یعنی نمیفهمه فقه تعبدا حکم میکنه. عقل که میزان و شریعه نیست که ما هر چیزی با این بفهمیم. خیلی از چیزها رو خود عقل میگه من میفهمم که نمیفهمم. مهمترین و بهترین دلیل ضرورت وحی و نبوت را خود عقل قائم میکند. میگه من یه مسافرم، خیلی از چیزها رو نمیفهمم، راهنما میخوام. خب وقتی دلیل وحی ضرورت وحی و نبوت رو خود عقل میگوید، اومد عقل میشه مصباح الشریعه، نه میزان الشریعه. میگه من چراغم روشنم، میفهمم که کجا روشن شده کجا روشن نشده، شارع کجا رو فرموده کجا نفرموده. نه شارع این چنین باید بفرماید. اما اگر چون که یه حکمی در لابلای شریعت پیدا شده که بخواد این چراغ رو خاموش کنه، اینجا عقل حاضر نیست. فرق است بین این که شریعت رو میزان عقل فتوا بده معاذ الله، که هرچرا عقل صحیح میدونه شریعت صحیح میدونه، هرچرا عقل صحیح نمیدونه شریعت صحیح نمیدونه، این نیست. خیلی از چیزا عقل نمیفهمه. و بین این که یه حکمی در شریعت پیدا بشه بخواد چراغ عقل خاموش کنه، اینجا عقل هرگز حاضر نیست. میگه من حیثیت خودم رو باید حفظ بکنم و شما رو هم باید ببینم، شما میخواید چشم من رو کور کنی؟ سر این که فقها چه در فقه چه در اصول تلاش کوشش میکنن که بعضی از احکام شرعی را عقلی کنن اینه. حالا عرض میکنیم کجاست. خب پس خیار باقیست، چون خیار حقیست متعلق به عقد، عقدم همچنان باقیست، خیار باقیست. پس این حکم روشنه. اما حکم بعدی تلف که رخ داد خسارتش مالکیه، این باید در دو مقام یا در دو جهت بحث کرد، یکی تلف مبی، یکی تلف ثمن. ببینیم کجا مخالف قاعده است کجا مطابق با قاعده. چون ما بعضی از جاها دیدیم که شارع مقدس خلاف قاعده حکم کرده به نظر ما و میخواهد به حسب ظاهر اون حکم این چراغ عقل خاموش کند، عقل مشتعل میشود و راه حل پیدا میکنه، دیدش بیشتر میکنه، راه حل پیدا میکنه. بیان و ذالک در دو مورد است که یه موارد فراوان است که به دو موردش اشاره میشه. یکی این که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این قاعده است مقبول در فقه. یه خرید و فروشی است، یه شیشه است در همون اون قفسه مغازه شیشه فروش، این شخص میگوید که اون شیشه معین را میفروشی، گفت آره، و قرار گذاشتن اون شیشه معین را فروخت به فلان مبلغ، این مبلغ را هم تحویل شیشه فروش داد، اون پس الان اون شده ملک تلق خریدار دیگر، این عقد تمام شد، به تو وشترتی تمام شد، اون شیشه شده ملک خریدار و این پولم شده ملک فروشنده. مشتری پول تسلیم کرد، گفت این پول، فروشنده رفت شیشه را از قفسه در بیاره بفروشه، شیشه مال خریدار است، از دستش افتاد و شکست. خب شرعاً کی ضامنه؟ میگن بایه ضامنه. خب چرا بایه ضامنه؟ مال مردم طلب شد، او که اتلاف نکرد که. اگر شما خواستید شیشه زید رو به زید بدید و اتلاف نکرده بودید، از دست شما افتاد و شکست، صاحب اون بودید؟ نه، شما بیگانه اید، شما دارید مال زید رو به زید میدید، اتلاف هم نکردید. خب چرا شما شرعاً ضامن باشید؟ یدتون که ید عادیه نیست، اتلاف نکردید، مال او رو دارید به اون میدید، یه احسانی هم دارید به اون میکنید، چرا مال شما شرعاً ضامن باشید؟ چرا کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه؟ حالا سخن از یک شیشه در قفسه نیست، یک کامیون بار یا یک کشتی بار که ذمه نباشه، عین باشه. این کامیونی که حرکت کرده از فرون شهر که بارا رو زده، شماره کامی مشخص، بازکلم زدم، بارش هم مشخص، راندش هم مشخص، همه چیزش هم مشخص، همون بار اون کامیون با همه مشخصات مورد معامله قرار گرفت، فروشنده همون کالای اون کامیون رو فروخت، خریدار رو خرید، خریدار حالا پولش داده و در بین راه این کامیون تصادف کرد و گرفتار حریق شد و کل این مال سوخت. خب کی شرعاً ضامنه؟ مال کیه؟ مال خریدار. چرا فروشنده ضامنه؟ یک کشتی با کالای مشخص، نه کلی و نه در ذمه، همون کشتی خارجی با شماره مشخص، با ناف خدای مشخص، با بار مشخص که حرکت کرده معامله شده، پولش هم داده شده، الان بار اون کشتی ملک تلق خریدار است، ولی اگر در اثر طوفان دیگه دریا غرق شد، تمام خسارات رو به عهده فروشنده است. خب چرا؟ نه، یه وقت است که در همون اون بندر تحویل مشتری میدن، حالا مشتری بعد از قبض داره میاره، این تلف بعد از قبض است، تو از قاعده بیرونه. اما یا نه مشتری تو شهرش است، منتظر است که این کشتی در بندر لنگر بگیره، پهلو بگیره و کارش بار خالی کنه. خب در همه موارد، چه بار کشتی، چه بار کامیون، چه شیشه قفسه، همه موارد میگن میگه فروشنده ضامنه. عقل چرا دیگه؟ نه، اون بای فروشنده از یک شهری خرید، بعد اون رو در این کامیون گذاشت و با تلفن و امثال تلفن به یه فروشنده خریدار مشخص فروخت، کامیون مشخص، رانندش مشخص، بار مشخص، همه باسکول شده، وزن شده مشخص. پس معامله صحیح است، اون رو شخصه، ثمن رو هم تحویل گرفته. حالا در بین درا این کامیون آسیب دید، همه باراش سوخته. خب کی این خسارت به عهده کیه؟ مال مشتری صرف شده، چرا فروشنده ضامن باشد؟ عقل میگه من این نمیفهمم، شما باید من قانع کنید، شما با یه حکم میخوای من خاموش کنی. عقل مصباح شریعت است، ما این چراغ رو برای همیشه لازم داریم، لذا به این فکر میافتد، این چراغ رو دست میگیره، به این زوایا میگرده، راه حل پیدا میکنه، چنگه کرده است که حالا اون راه حل عرض میکنه. خب ولی خیلی از چیزاست که شارع عقل نمیفهمه. ربا فلون کار حرامه، فلون کالا حرامه، فلون کارا حرامه، میگه چشم، که عقل نمیفهمه که. اما اونجا که میفهمه، چه در بخش حکمت نظری که به اجتماع نقیزه نمسار زارک برمیگرده، چه در بخش حکمت عملی که به ظلم و حسن و برمیگرده، میگه منو قانع کنید. شما میگید مال زید، مال تلق زید است، این مال تلق زید طرف شده امر زامنه، اینجور در نمیاد. اگر از در حکمت عملی بگید این میشه ظلم، اگر از در حکمت نظری بخواد بگید با وجود عدم جمع نمیشه، هیچی رو حل میکنید. لذا این کل مبیع این طرف قبل قبضهی فهو ممال بایه به عنوان یک قاعده فقهی کاملا مطرح شد و رای حل نشون داده شد و در فقه از همون رای حل کمک گرفته شد که حالا اون کمک رو عرض میکنه. قاعده دیگری هم که باز به همین سرنوشت مبتلاست این است که کل مبیع این طرف فی زمن الخیار فهوه من لا خیار له، در خیار حیوان که روایت هم همین رو تایید میکرد، یه رسی روایت همین رو میگفت، یه گوسفندی را گوسفند فروش به گوسفند بخر فروخت، خریدار گوسفند ملک مالک تلق این گوسفنده، از این گوسفند استفاده میکند در ظرف این سه روز، شیرش هم میدوشه و گوسفند ملک تلق اوست دیگر. حالا روز سوم یا روز دوم گوسفند تلف شد، حالا یا زلزله آمد یا حوادث آمد، نه اینکه بگیم این بیمار بود، نه خیر، یا زلزله آمد اون گوسفند تلف شد، این گوسفند مال کیه؟ ملک تلق خریداره. کی ضامن است؟ فروشنده. فروشنده چرا ضامنه؟ مال زید تلف شده امر ضامن باشه؟ عقل میگه من این نمیفهمم، من توجیه کنی. بخواهیم بگیم نفهم، این چراغ رو خاموش کنیم دیگه، بعد چراغی نداریم، بعد این چراغ رو همیشه روشن نگه بداریم، این است که اون جایی که عقل میگه من نمیفهمم و راهنما میخواهم، میگن پس گوش کن ببینیم راهنما چی میگه، او هم میگه چشم. اما یه جای میگه من میبینم این خلاف است، همه فقها و اصولیون تلاش و کوششون اینه که این رو روشن کنن، قانع کنن، کی اینم عرض میکنیم. پس این قاعده که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، یا کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو ممال بایه، اون قاعده کل مبیع ثمن رو هم در بر میگیره، هر چیزی که تلف بشه چه مبیع چه ثمن فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له است. راه حلی که فقها و اصولیین رضوان الله علیهم در قاعده فقهیه بیان کردن، گوشی از اون در اصول بیان کردن، در فقه هم بیان میکنن، میگن به این که کالایی که فروشنده به خریدار فروخت، معامله هم نقد است، ثمن رم تحویل گرفته، منتها قبل از قبض طلب شده، چون شارع مقدس فرمود به اینکه کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، ما کشف میکنیم که شارع مقدس که به یده عقدت العقد است، اختیار داره همه امور است، فرمان داده باشد که این عقد آنمای قبل از تلف منفسخ شده باشد. وقتی این عقد آنمای قبل العقد تلف منفسخ شده باشد، این شیشه که فروخته شده مال مشتری بود برمیگرده مال بایع میشه، این سمن که ملک بایع شده بود برمیگرده مال مشتری میشه، آنمای قبل تلف این با عقد منفسخ میشه، این شیشه مال بایع میشه و از ملک بایع میفته میشکنه، خب بایع ضامنه. کامیون همینطوره، کشتی هم همینطوره. این نه در آیه است نه در روایه، عقل ای رو کشف میکند. این که اصول اگر متولی داشته باشه بحث را روی قطع و شک و یقین نمیبره، آدم اصولی حرف بزنه و فقهی فکر کنه همین اصول در میاد، ولی اصولی حرف بزنه و اصولی فکر بکنه یه اصول بالنده است. عقل بحث است نه قطع، کتاب بحث است، سنت بحث است. اگر سنت بحث بشه بعد اون وقت بسیاره ها میگوییم سنت وجود مبارک صدیقه کبرا هم هرچه فرموده فعل و قول و تقریر و مثل قول و فعل تقریر است امیر حجت شرعی است، با فتوا هم میدیم، چون سنت معصومین است. اینا بحث هاست که اصول متولی اوست. معیار حجیت فعل و قول و تقریر عصمت است، نه امامت و نه نبوت. این اصول باید بگه دیگه و ساکته. اجا قطع میشه؟ چرا؟ شارع کشف با کشف میکنیم این کار کرده خیلی از موارد. بله او رو خود شارع مقدس چون حق رو نه تعبد که برخلاف تعقل نیست. تعبد مال جاییست که عقل راز و رمزش نمیفهمه، میگه چشم. اما وقتی عقل یه جایی رو فهمید که خلاف است و ظلم است، میاد به من راه حل نشون بده. و از شارع مقدس راه حل نشون بده که حق رو مشخص میکنه و اون حکم اسم این بایه که امر عرفی نیست، یه امر قانون گذاری، یه امر تحقیق عقلی است، دقت عقلی است. بنای عقلا هم در محیط قانون گذاری با بنای مردم فرق میکنه. الان شما بارها گذشت به این که ما اگر خواستیم قوانین فقهی را در بیاریم، یه راهی با مردم داریم که از غرایز مردم و ارتکازات مردم کمک بگیریم، یکی هم راهی داریم ببینیم بنای عقلا در کیفیت تقنینشون چیست. ما قانون را از کار مردم نمیگیریم، قانون را از بنای عقلا میگیریم، و اما اصل ریشه عمل را از غرایز ارتکازات مردم میگیریم. وگرنه بنای عقلا که میگیم مراجعه میکنیم به بنای عقلا، بعد عقلانی و شارع همون امضا کرده، اون رو در محیط تقنین میگیریم، نه بنای عقلا یعنی بنای مردم متسامی و متساهل. خب نه، مسئله کل مبیع تلف قبل قبضه که سخن از تزلزل نیست، به بیعش لازم تزلزل. اون در خصوص صرف و سلم است که آیا قبض دالان و نهایی تملیک است یا به وفا برمیگردد و مانند آن. نه خب در برای که ما نمیتونیم در همه موارد شارع مقدس ملک را آورده و عقد را سبب تمام دانست، در خصوص صرف و سلم استثنان یه حکم جداگانی دارد، وگرنه در همه احکام که شارع مقدس جور دیگه حکم کرده در همه بیو. خب پس بنابراین عقل کشف میکند که آنمای قبل تلف این عقد منفسخ می شود، کالا بر می گرده ملک بایه، سمن بر می گرده ملک مشتری، و این کالا در ملک بایه از ملک بایه فوت کند. خب حالا اون قاعده دیگه است که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو من لا خیار له. الان در قاعده اولاییم که کل مبیع تلف قبل قبضی فهو من مال بایه. خب اینجا با این راه حل کردن. نه در خصوص مبیع وارد شده، در خصوص سمن وارد نشده، تعبد اونجاست. شعر مقدس در مورد مبیع فرمود کل مبیع ان تلف قبل قبضی فهو من مال بایه، نفرمود کل سمن ان تلف قبل قبضی فهو من مال مشتری. که هر جا شعر مقدس تعبد کرده است عقل راه حل پیدا میکنه. خب اسمت نما غیر از اینها راهی برای اسم اثبات اثبات نداریم. ما برابر آیه تطهیر اینا رو معصوم می‌دونیم، غیر از اینا که ثابت اثبات برامون ثابت نشد. که ما چه می‌دونیم که معصومن یا نیستن؟ ما طبق آیه تطهیر این خاندان رو معصوم می‌دونیم، برای ما اسمه دیگری که ثابت نشده. اسمت امر شناختنی نیست، باید با وحی الهی مشخص بشه که این معصومه. ما از کجا میدونیم اشتباه نکرده؟ از کجا میدونیم اشتباه نمیکنه؟ از کجا میدونیم در خفایا و زوایا و خبایای زندگی و غفلت را پیدا نکرده؟ اسمت قابل دسترسی نیست. سر این که ما میگیم ولی خدا را باید خدا نصب بکنه، برای همین چون اثبات لازم است، به اثبات را غیر از او کسی دیگه نمیدونه. خب غرض اینه که اگه اصولی اصول بالنده ای بود، حجیت قول صدیق طاهر سلام الله علیه هم کاملا مطرح میشد بر تقدیر. اما قاعده دوم، پس قاعده اول عقد اینجوری کش میکنه. خب اینا را چی کردن این فقها؟ نه معقولی هاشون، اونا خیلی هاشون با معقول یا رابطه نداشتن یا نخونده بودن، کارشون این نبود. میگفتن که عقل را شریعت شکوفا میکند و یسیر لهم دفاعین العقول. ما هیچ حکمی نداریم که این فتیله رو پایین بکشه، که این فتیله پایین کشیده بشه به چراغ عقل خاموش بشه. این عقل را شکوفا میکنند. با این وضع که مال زید تلف شده امر زامن باشد، این فتیله عقل را پایین کشیدن است. لذا عقل جستجو میکنه ببینه نه این راه حل هست. در بیع وقف همین طوره، در فسخ ذوالخیار همین طوره که جه احکام خیار خواهد آمد. گفتن به این که اگر ذوالخیار یک کسی فرشی را فروخت به زید و خیارم دارد، یه وقت است میگوید فسخ تو این معامله قبلی را فسخ میکند، این بیعی که فسخ شده دوباره این فرش رو به عم میفروشه. این یه راهه. یه راه است که قبل از این که بگه فسخ دو یا با فعل یا با قول معامله را فسخ کند، همین فرشی را که به زید فروخته و خیار دارد عین این فرش را به عم میفروشد. میگن صحیحه. عقل میگه شما چوری مال مردم میفروشی و نمیگه این بی فضولیه، چجوری صحیحه؟ جستجو میکنه به این میرسه که شارع مقدسی که این بی دوم را تصحیح کرده فتواش اینه که آنمای قبل البی ثانی این بی اول منفسخ میشه و این کالا برمیگرده به ملک بایه، اون وقت در آن ثانی مایه مال خودشی داره به امر میفروشه. یکی دوتا نیست. در وقف همینطور، وقف حیثیتو انه لا یباع ولا یوهب. وقف معنیش اینه به حیث لا یباع ولا یوهب ولا یورث به کجا بکنه. بعد میگن برای تبدیل به احسن یا موارد دیگر وقف رو میشه فروخت. خب وقف بما انه وقفون بسته است، شرط صحت بی این است که اون مبی باز باشه، پاش تلق باشه، شما چیزی میفروشی؟ وقف حیثیت او انه لا یباع است. و چگونه شعار مقدس در این گونه از موارد تبدیل احسن رو تشبیه کرده؟ کشف میکنیم که آنمای قبل البیع این وقف از وقفیت افتاده و ثابت شده، پاش باز شده، این مقید شده مطلق، بعد مطلق فروشی کرده. یکی دوتا مورد نیست. این که عرض بکنیم اصول علی متولی ندارد برای آن است که این عقل را باید باز کند تا در فقه یا قواعد فقهی از او کمک بگیرد. الان به صورت پراکنده در موارد فراوانی یا به صورت قاعده فقهی یا به صورت مسائل فقهی از این کمک بگیرند. بله، اگر شما قدم به قدم معاملات این طوره، اون عبادات است که روایات فراوانه، اما در معاملات که از اینا بحث روایات کم متاسفانه که. خب پس قاعده اولا راه حلش اینه. اما قاعده ثانیه که کل شیء حال یا مبی یاست من تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، اینم همون مشکل دارد. خب در خیار حیوان، گرچه این در تحقیق خیار مال صاحب الحیوان بود اهم از بایه و مشتری، ولی مشهور بین اصحاب این است که مشتری خیار حیوان دارد. حالا که مشتری خیار حیوان دارد، این گوسفند یا این گاو رو خریده و از شیرش داره استفاده میکند، سه روزم خیار داره، روز دومم این گاو تلف شد. گاو مال کیه؟ ملک تلق خریداره. خسارتش کی باید بده؟ فروشنده بیگانه. فروشنده هم سمن رو که سمنی که گرفته، گاو رو، در حقیقت جمع بین سمن و مسمن شد، بدل گاو رو داده به صاحبش. چرا این بازاین باشه؟ فعلا مگر این که بگیم که آنمای قبل تلف این گاو، این معامله فسخ میشه، این گاو میاد در ملک فروشنده و از ملک فروشنده ساقط میشه و خسارت با دوست. خب سمنم به صاحب با مشتری برمیگرده. این دوتا قاعده با این دوتا راه احتیال عقلی حل میشه. در مقام ما سخن از قاعده اولا نیست، کل مبیع تلف قبل قبضی فهو مال بایعه نیست، اما سخن از تلف مبیع است. این تلف اگر تلف عهد العوضین است، اگر تلف مبیع باشد یه حکم دارد، یه تلف سمن باشد یه حکم دارد. در بیع خیاری کسی خونه را فروخته به یک شخصی، پول را گرفته که در ظرف یک سال مثلا اگر پول را برگردون معامله را فسخ کنه، در ظرف یک سال یه تصادف شده، زلزله شده، به بارنده شده، این خونه ساقط، خونه خراب شده، اینجا هیچ محذوری نداره؟ عقل میگه چشم. چرا؟ برای اینکه این در این مدت یک سال زمان خیار است. یک، این عین یعنی خانه در زمان خیار تلف شد. دو، مشتری ممن لا خیار له هست. سه، این تلف مال مشتری است. چهار، همه اینها درسته، هیچ کدوم مشکلی ندارد. چرا؟ برای اینکه این خونه مال مشتری است، دست مشتری بود و تلف شد. خب مال او که تلف شد خسارت به خودشه دیگه، اینجا هیچ مشکلی نیست. چه این که اگر به عکس بود بازم همچنین، اینجا با قاعده ثانیش درگیر نیست. قاعده ثانی میگه کل مبیع یا کل شیء تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. مشکل از اونجا پیدا میشه که این کالا در دست دیگری است و ملک دیگری است و این شخص بخواد ضامن بشه، اما اگه کالا در دست این است و ملک این است، خود این بخواد ضامن بشه که محضور نداره. خب اما اگر سمن تلف بشه، بحث تلف سمن، چون مشتری فروشنده این خانه رو فروخت به قصد این که در این سمن تصرف بکنه، خب در زمان خیارم هست و تصرف رو خود مشتری کرده، تلف صادق نیست، این اتلاف کرده، این مردم نیست و خودش تلف نکرده، تصرف کرده. حالا اگر این سمن را برگردوند به بایه، اگر گفتیم رد سمن فسخ فعلی است، این سمن شده ملک فروشنده خریدار و اون خانه شده ملک فروشنده، و اگر تلف بشه خب نه سخن از قبل از قبض است نه سخن از فی زمن الخیار، هر کسی مالش تلف شد خودش دارد، این هیچ محضوری هم نداره. اما اگر سمن را فروشنده برگردون به خریدار، هنوز خانه را استرداد نکرده، بعد رد سمن قبل استرداد مسمن و گفتیم رد سمن فسخ فعلی نیست، بعد از رد حق پیدا می شود که او خیار را اعمال بکند، وگرنه خود رد سمن فسخ نیست، رد سمن زمینه ظهور حق خیار و حدوث حق خیار است. اگر این رو گفتیم پس هنوز فسخ نشده، هنوز اون خانه ملک مشتری است، هنوز این پول ملک فروشنده است، ولی داده به او، با اینکه این پول ملک فروشنده است، با اینکه خانه ملک خریدار است، در این فضا اگر این سمن افتاد و تلف شد خریدار ضامن است. چرا؟ چون کل مبیع تلف، کل شیء تت مبیع سمن تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. اونجا هم همین راه احتیال فنی است که باید مسئله حل بشه. خب اگر به این صورت شد، این فقها به زحمت افتاده، خب این زحمت شما در اصول بکشید، مگر در فقه خیلی از موارد است که حل میکنه، میگه کما فی الاصول، یا کما فی الاصول هم نمیگن، هر کدوم بالاخره ناظر مبنا خاص خودشه، برای حجیت استصحاب میگن للاستصحاب، نمیگن لما ثبت فی الاصول من حجیت الاستصحاب شه، اینجا هم همینطوره. خب پس اگر سمن را فروشنده برگردون به خریدار و نگفتیم که رد سمن فسخ فعلی است و گفتیم با رد سمن خیار پدید می آید و بعد از رد سمن فروشنده حق پیدا می کند، پس هنوز الان ظرف خیاره، بعد از رد سمن خیار آمده، الان زمان خیار است، اگر این سمن تلف شد جزء تلف فی زمن الخیار است که ممن لا خیار له، که اینم باید با اون انفضاح قبلی حل بشه. این مالی مطلب دیگه اینه که بین فوات و تفوید، مثل این که وقت به نه کشته نمیشه. الحمدلله رب العالمین.